از طرف روحانیون ارتباط کم هست با جوانها که نتونستن جوانها رو توجیه بکنن و رابطه مستقیم داشته
باشن. غالباً برخوردهای خوبی داریم با هم دیگه، ارتباطهای خوبی داریم با جوانان جامعه.
فعلا که ارتباط ضعیفه و این برمیگرده به خود روحانی ها و از طرف جوان ها هم باید یک شناخت نسبی ایجاد بشه تا اون ارتباط به اون حد مطلوبش برسه.
با ارتباطاتی که خودم داشتم دوران دانشگاه و الان رابطه رو رابطه خوبی میبینم.
تصوری که مردم و جوان ها از طلبه و درس طلبگی و حوزه دارن یه اطلاعات محدودیه. با یه برخورد حالا نسبتا نامناسب یا یه پیش زمینه فکری اینها یه برداشت منفی میکنن و همون برداشت رو ادامه.
اون روحانیت دلسوز و آگاه به مبانی اسلام همیشه محبوب اقشار مختلف مردم، مخصوصا جوانها بودن.
بدون شک نهاد روحانیت مثل سایر اصناف یا نهادهای مردمی دارای قوت‌ها و ضعف‌هایه. به دفعات در بیانات امام راحل رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب تذکراتی به رفع برخی اشکالات داده شده. حجت الاسلام علی سردک یکی از دلایل مهم برخی انتقادها به روحانیون رو اینگونه بیان میکنه.
بعد از انقلاب اسلامی که حاکمیت و مسئولیت و اداره امور عملا به نام روحانیت شکل گرفت، طبیعتاً اونچه که در صحنه عمل از جنس اشکالات و نقدها و خلأها بود هم به پای این جریان و این صنف نوشته شد. ضعف‌ها و اشکالات هم مزید بر علت بود و از اون طرف بدخواهی‌ها و کینه‌توزی‌هایی که هممون در جریان این پروپاگاندی که در حال پیگیری این مسئله است و عقبه وسیع فرهنگی نقطه مقابلی که وجود داره و هیچ صنفی و هیچ تباری به اعتقاد بنده در طول تاریخ به اندازه روحانیت مورد هجمه و تمسخر و توهین و تحقیر قرار نگرفته و ضعف‌های آدم‌های پر از اشتباهی مثل بنده رو برجسته کردن برای کوبیدن مجموعه این صنف و این تبار.
البته حجت الاسلام حمید ملکی معاون تهذیب حوزه‌های علمیه هم معتقد نباید اشتباهات اجرایی در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا خطاهای معدودی از قشر روحانیت رو به تمام این نهاد تعمیم بدیم.
در بین صحابه پیامبر هم افرادی بودن که حال حضرت در قرآن داره دیگه که جایکم فاسقان به نبعین فتبین، این فاسق از صحابه پیامبره، اما خب شاگردی خوب نکرده دیگه، یعنی در مسیر سنت و احیای سنت پیامبر قرار نگرفته بلکه عنوان فاسقه. در هر قشری در هر سلفی افرادی هستن که در مسیر اون سلف و اهداف اون سلف ممکن حرکت نکنه، گرفتار شیطان بشه، اما جریان رو باید دید، جریان حوزه های علمیه که بیشترین شهادت ها رو در اینجا ما داریم. خب این جریان، جریان پاک، جریانی که در ادامه جریان اهل بیت عصمت به طهارت، این رو حوزه های علمی و الحمدلله در پرونده خود دارند، باید این رو بروزتر کنند و موفق تر از قبل کنند تا اینکه دشمن نتونه بعضی از خطاهایی که از روحانیت و غیرزاری سر میزنه اون رو تعمیم بده و اعتماد مردم و جوانها رو نسبت به روحانیت سلب کنه.
همراهان محترم برنامه پنجره، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. امروز در این برنامه درباره بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیون با هم دیگه صحبت میکنیم. شجاعت پذیرش برخی کاستی‌ها در عملکرد بعضی روحانیون و محق بودن مردم در انتقاد به این موضوع قابل تقدیره. حجت الاسلام دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، راهکار بسیار جالبی برای نزدیکی هرچه بیشتر مردم و روحانیون داره.
پیشنهاد من اینه که تمامی طلاب و روحانیون علاوه بر اینکه با عموم طبقات تماس دارن و وظیفه‌شون انجام میدن، برن به سوی این طیف رنجیده از اسلام، رنجیده از انقلاب، رنجیده از روحانیت، با اینا دوست صمیمی بشن، بشینن صحبت کنن. ممکنه اول مواجه بشن با یک سری حرفای تون، فحش‌ها، ناسزاها، ولی تحمل کنن، بردباری کنن، صمیمانه با اونا صحبت کنن، حرف دل اونها رو بشنون. گاهی دلیل اینکه از روحانیت ناراحته و چاقو میزنه یه روحانی رو تو مسجد یه خیابون میکشه، به خاطر این بوده که مثلا به فلان اداره مراجعه کرده، مشکلش اون کارمنده اداره حل نکرده. هیچ ربطی به روحانیت نداره، هیچ ربطی به دین نداره، ربطی به انقلاب نداره. حالا یا به ناحق ظلم کرده اون کارمندهش، مشکلش رو حل نکرده، یا نظر نباید حل میشد، حقش نبوده، ولی بالاخره ناراضیه. این رنجیده رو وقتی باهاش صحبت کنی، پای حرف دلشو بشینی و بگی آقا فلان جا رفتم مشکل من حل نشد، رفتم شهرداری از من به ناحق مالیات سنگین گرفتن، تصمیم گرفتم انتقام بگیرم، برای چند نفر رو بزنم. خب این ناراحتیش از اون نه از دین. اینو باید پای حرف دینش از مشکلش شنید، آنچه که حق براش توضیح داد. اگه مظلومه، آدم بتونه از حق تضییع شدهش دفاع بکنه. به نظر من این آسیب‌هایی که الان وارد میشه، اینها مقداری مورد انتظار ما روحانیت است، اما وظیفه ما هست که و وظیفه همه جامعه که با این گونه افراد بشینن پای حرفشون، پای درد دلشون. اعتقاد من اینه که اکثریت قاطع این افراد قابل هدایت و بازگشت و خدمتگزاری به اسلام و انقلاب خواهند بود.
افزایش راه‌های ارتباطی، وجود شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای متعدد پیام‌رسان، دو وجه متفاوت رو در میان مردم و به خصوص جوان‌ها نهادینه کرده. اولا میتونه باعث افزایش سواد و اطلاعات مختلف بشه. ثانیاً با رواج شبهه‌ها و شایعات مختلف جامعه رو به دین و تبلیغ دین بدبین می‌کنه. در این بین نقش نهاد روحانیت در تبلیغ دین سخت‌تر شده. حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری از خطبای مشهور دو توصیه کاربردی برای روحانیون محترم دارند.
نکته اول اینه که اگر با جوان حرف میزنیم با استدلال حرف بزنیم. جوان استدلال رو میپذیره و استدلال رو دوست داره. ما فرمولی صحبت بکنیم، با استدلال بگیم و استدلالامون هم آزمایش بکنیم، حتما جوان ها استدلال خوبی از روحانیت خواهند کرد. ویژگی دومی که حتما باید روحانیت معظم رعایت بکنن اینه که از سیره خوبان استفاده بکنن برای نمایش دادن زیبایی ها. ما زیباترین تابلوها رو تو زندگی انبیا، امامان، علما و شهدا داریم و شهدا هم خیلی به جوانان نزدیک. علاوه بر تابلوی زندگی اولیا خودمون هم عامل باشیم. جوانا اینقدر دارن روحانی و مبلغی که عملش زیباتر از سخنش باشه. ولی اگه خدایی نکرده سخن ما زیباتر از عمل ما باشه، یعنی از انتوهی باشیم، در واقع ما جوانا رو فراری میدیم، اعتقادشون هم از ایشون میگذدیم، اتفاقی که حالا به صورت نادر اتفاق افتاده.
همچنان همراه هستید از رادیو معارف و برنامه پنجره. مسلماً اگه نگاهی منصفانه به وضعیت کنونی نهاد روحانیت داشته باشیم، از برخی کمکاری‌ها، آلوده شدن در تشریفات و بیان سخنانی که گاه موجب خدشه‌دار شدن چهره کلی روحانیت و حتی وهن دین میشه، نمیتونیم چشم پوشی کنیم. ولی از دامن زدن به اختلاف‌ها و ناکارآمد نشون دادن روحانیون هم که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به مردم و به خصوص جوان‌ها القا می‌کنن، نمیتونیم غافل بشیم. برنامه‌هایی که به صورت روزانه و هفتگی پخش میشن و ریشه تمام مشکلات اجرایی رو به نهاد روحانیت منتسب میکنن.
بحرانی که این صندوق‌های قرض الحسنه دارن، ریشه اینها رو نباید در 4-5 سال گذشته جستجو کرد و این دستپخت حقیقت 40 سال حاکمیت روحانیت در ایران.
این متصدی دین، سازمان روحانیت شیعه، چه تغییراتی اثر باید بگذاره نه اگر بخواد به ادامه حیات امیدوار باشه؟
سخت احتیاج داره و خواهد آموخت، ناچاره، و اگر این کار رو نیاموزه بیشتر منزوی خواهد.
توی همچین وضعیتی دیگه مردم هیچ گونه ملاحظتونو نمی کنن.
چه خودش رو اصلاح بکنه چه نکنه، دستگاه روحانیت باید از ایران برچیده بشه.
به نظر شما آیا واقعاً وضع این گونه است که این رسانه ها اعلام میکنن؟ چرا دشمن قصد داره به رابطه مردم و روحانیت ضرب بزن؟ چرا در این رسانه ها طوری القا میشه که جوان ها از روحانیت روی گردان شدن؟ بهتر دیدیم پاسخ این سوالات رو از یه روحانی دهه 60 بشنویم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید تلخابی، از جوانترین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که نمایندگی مردم شریف قزوین رو عهده داره.
به نظرم هنوز هم مرجع اساسی مراجعه جوانها روحانیت هستن. جاهایی که روحانیهای ما و طلبه‌های ما تشریف می‌برن اعتماد می‌کنن. هنوز روحانیت جایگاه خودش را خوب نگه داشته. این نکته اول هست. ولیکن متاسفانه اطلاع رسانی خوبی هم از طرف حوزه هم از طرف رسانه ها اتفاق نمیفته. نظرم این ضربه میزنه که چون ما اطلاع رسانی نمی کنیم از این خلأ عدم اطلاع رسانی استفاده می کنه و حملات و هجومی که دشمن تو این زمینه میاره خیلی زیاده. نکته ای که به نظر من جای بحث هست این که دشمن خیلی روی این نکته و این نقطه اساس شده، علتش تاثیرگذاری ارتباط بین جوان ها و روحانیت هست. یعنی دشمن نگاه میکنه نقاط قوت ما را در نظر میگیره، نقاط ضعف ما را نگاه میکنه، تو بین اینها دنبال اینه که نقطه قوت ما را از بین ببره.
قطعا دشمن دشمنی خودش رو به هر حال انجام میده، ولی روحانیون محترم هستند که باید هوشیار باشن و در انتخاب موضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در قبال اتفاقات و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی با دقت بیشتری رفتار کنند. حجت الاسلام سرلک.
به نظر من باید روحانیت در جایگاه مطالبه‌گری منصفانه و اخلاقی خودش بیشتر از گذشته ظهور کنه، یعنی هم موارد ضعف و نقص رو ببینه، همینها رو صادقانه و عالمانه و منصفانه و مبتنی بر اخلاق با دولت مردان در بخش‌های گوناگون در میان بگذاره. مردم از روحانیت باید احساس پناهگاهی بکنن، حریت و به واقع اون ظرفیتی که در اون ظرفیت بتواند حق‌گویی، حق طلبی و حق خواهی رو با انصاف، با رعایت به واقع حدود که ابرو رو درست نکنیم و چشم رو کور کنیم، این باید نظر من پیشه ما باشه به لحاظ اون روش اجتماعیمون.
حجت الاسلام تلخابی در بخش قبلی صحبت‌هاشون گفتن که اطلاع رسانی خوبی درباره اقدامات روحانیون انجام نشده و مردم اگه اطلاعات صحیح دریافت بکنن قطعاً قضاوت بهتری خواهند داشت.
اینکه اخیراً نسبت به روحانیت حملات زیادتر شده دلیل بر تاثیرگذاری بیشتر این قشره و این روحانیته که با ارتباطش مخصوصا توی این بحث اخیر و سیلی که اتفاق افتاد، روحانیت ثابت کرد که با مردم هست. افراد اگر برن تو منطقه سیل داده متوجه خواهند شد که قبل از مسائل سیل و بعد از اتفاق سیل چقدر دید مردم نسبت به روحانیت عوض شده، نه این که عوض شده، یعنی واقعیت ها را دیدن و متوجه شدن که تا به حال اشتباه میکردن.
بعد به روحانیت آخونده خیلی بدبین بودم، خیلی هم پیش بچه هم همیشه حرف میزدیم، مسخره میکردیم، توهین بهشون میکردم، ولی خدا سر شده از روزی که سیل اومد اصلا شرمنده و گذشته خودم بودم، خیلی بهشون توهین کردم، چون باور نکردم که آخوند بیاد بره تو جدول زندگی ما رو میرفت، معذرت میخوام، دست میکرد تو کاسه دستشی پاک میکرد، بعد آخر سرم که میرفت میگفت حلالم کنی.
بله، در قضیه سیل اخیر که در فروردین امسال اتفاق افتاد شاهد حضور مخلصانه و جهادی روحانیون جوان بودیم، طلابی که پیش از این هم در قضایای مختلف میدونداری و پیشرو بودن خودشون رو ثابت کردن. کمی به عقب برگردیم.
اسلام هم انستیتو و باشگاه انسانسازی بچه ها. شما پاتون میذارید تو اسلام، میخواید انسان بشوید.
این صدای شهید حجت الاسلام محمد مهدی مالامیریه که مدت قبل از شهادت در کلاسای عقیدتی برای نوجوانها سخنرانی میکرد.
سازی خدا باید مثل پیامبر بشی، باید مثل ابی عبدالله حسین بشی.
شهیدی که با وجود رتبه بالای درسی و موقعیت مناسب کاری و آینده روشن پیش رو، چه به لحاظ مالی و چه اداری، همه چیز رو رها کرد و برای دفاع از حرم به همراه تیپ فاطمیون راهی سوریه شد و صاحب نشان افتخار اولین شهید روحانی مدافع حرم گردید. کمی به عقب‌تر برگردیم. شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی درست زمانی به جبهه رفت که نشون بده کسب کرسی و مقام براش چقدر بی‌ارزشه. ماجرا رو از زبان حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی فرزند ایشون بشنویم.
تو ایام تبلیغات انتخابات مجلس ایشون کاندیداست، هر کاندیدایی باید در حوزه انتخابی خودش واسه تبلیغ کنه که رأی بیاره. ایشون تو ایام تبلیغات انتخاباتی رو میفته میره جبهه. اینه که من میگم ویژگی ایشون اخلاص. یه دفعه من گفتن سعید من نمیرم اونجا روحیه بدم به رزمنده ها، من دارم میرم روحیه بگیرم ازشون. من بیش از این که به اونها روحیه میدم، خودم احتیاج دارم به روحیه گرفتن از اونها.
چه بسیار بودند عزیزانی که عامل به علم خودشون شدند و در عمل به گفته های خودشون پیش قدم بودند. آیت الله سید محمد قائم مقامی.
به تبع جریان انبیاء علیهم السلام، جریانی که وقتی سخنی رو میگوید خودش جلو میفته، خودش پیشاپیش حرکت میکنه. اگر روحانیت دعوت کرده از مردم رو به حمایت انقلاب، حمایت دین، نصرت دین و جانفشانی برای دین، خودش پیش افتاده.
ممنونم از اینکه برنامه پنجره را از رادیو معارف پیمید. ما امروز در این برنامه درباره بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیون با هم دیگه صحبت میکنیم. بر اساس آمار به طور میگین در بین قشرها و اصناف مختلف مردم در 8 سال دفاع مقدس، از بین هر 1000 نفر 4 نفر به شهادت رسیدن، ولی در بین روحانیون از هر 1000 نفر 40 نفر شربت شهادت رو نوشیدن. حجت الاسلام مجتبی زنوری، دبیر کل کنگره شهدای روحانی.
روحانیت به 3 شکل حضور در جبهه داشت. یه نقش تبلیغی بود که سنگره‌های خط مقدم ما تبدیل شده بود به کلاس درس و احکام و ترویج احکام اهل بیت. یه قشر دیگر اینا صرفاً رزمی بودن، یعنی هیچ بروز نمیدادن که روحانی هستن، چون اگه میخواستن بگن روحانی میترسیدن کارهای تبلیغات و فرهنگی و اینا بهشون بدن، این رو مزاحم کار رزمیشون میدونستن. یه شهید روحانی ما داشتیم، سیدم بود علی اصفهانی مرتضوی، ایشون 11 تا عملیات تو پروندهش بود که شرکت کرده، لمعه تدریس میکرد به عنوان تکبر و تکتیرانداز و گمنام شهید شده بود. یه قشر سومی داشتیم، اینا بهشون گفتیم طلبای رزمی تبلیغی. زمانی کار فرهنگی لازم بود کار فرهنگی میکردن، زمانی که باید میجنگیدن جلوتر از نیرو یا راه نیرو، RPG و تیروار و کلاژ و هر اسلحه‌ای که لازم بود ور میداشتن، همراه نیروها بودن.
حتما شما هم از اتفاق ناگواری که چند هفته پیش در همدان به وقوع پیوست مطلعی. واقعا حجت الاسلام مصطفی قاسمی، طلبه مخلصی که فردی شرور اون رو به شهادت رسوند، قربانی چه اتفاق و سمپاشی هایی شد. هنوز تمام ابعاد این ماجرای غمناک و تأثیر مسائل مختلف و شایعات روشن نشده. در این فرصت سخنان دختر این طلبه شهید مظلوم رو میشنویم.
بابای من میگفتش که من وقتی این لباس رو پوشیدم، احترام به این لباس اینه که فقط ازش برای تبلیغ استفاده بکنم. روزی من خدا میرسونه، روزی بچه هم خدا میرسونه، امام حسین روزی ما رو میرسونه. خیلی خوب است، نامه‌ای که نوشته برای چند سال پیشه و توش واقعا تنها دارایی که داشته کتاباش بوده. گفته که کتابا بفروشین خرج خودم بکنی. هیچ دارایی نداشته، پدرم از زندگیشو با نماز قضا خوندن گذرون، ولی همون نماز قضا خوندن اینقدر برای داشت که واقعا ما نمیتونیم توصیف بکنیم. و در من توی خونه ساده زندگی کرد، تو حقوق طلبگی بود، ما هم مجبور بودیم تعامل بکنیم. واقعا یه شخصیت نمونه که هیچ وقت ازش سیر نشدیم. یه عمر زندگیشو با نون حلال گذروند، یه عمر واقعا کوچکترین چیزا رو تو خونه، مثلا همین نخود لوبیا رو وزن میکرد، خمسشو میداد. پدر من یه واقعا یه شخصیت نمونه بود که اگر شهید نمیشد تعجب میکرد. شهید شدن ما برای ما افتخار بود، ولی اینکه داغ ما رو تازه میکنم واقعا یه مصیبت بزرگی.
از وضعیت معیشتی چند هزار طلبه که هیچ شغل دولتی ندارن چقدر باخبرید؟ طلابی که در این روزگار سخت زندگی خودشون رو فقط با شهریه تأمین میکنن، شهریه که هیچ منبع دولتی نداره. آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری.
بنده به عنوان طلبه‌ای که 45 سال طلبه‌ام و 3 دوره از عضو شورای عالی حوزه هستم، به مردم عزیزمون میگویم والله 1 ریال حقوق ماهیانه ما که نام شهری است از بودجه های دولتی نیست، از سهم امامی است که این مردم و متدینین میدن. حتی مقام معظم رهبری هم که بیشترین شهریه را میدن، 1 ریال از وجوه دولتی نیست. به صراحت میگویم ولو ممکن است ملامت شوم، میانگین شهریه یک طلبه ما بین 500 تا 600 هزار تومان است و بالاترین شهریه‌ای که عالم 20 سال درس خونده میگیره زیر خط فقر است.
در تلاش چند روزه که برای ساخت این برنامه انجام دادیم و در میان مصاحبه ها این مطلب خودنمایی میکرد که اشکالات، قصورها و تقصیرهای محدودی از افراد رو نباید به حساب تمام افراد یک صنف یا قشر بذاریم.
توصیه‌ای عرض میکنم در ارتباط طلاب عزیز و جوان و فضلای محترم با مردم است. با مردم در ارتباطات خود اصل نرمش و تواضع و مدارا و در حال اثرگذاری و تبلیغ و هدایت را هرگز نباید فراموش کرد. خصوصیت طلاب حوزه علمیه و فضلای حوزه های علمیه همین است که بتوانند دل مردم را جلب کنند و فکر مردم را تحت تأثیر سخن هدایت آمیز خودشون قرار بدن. اگر امر به عکس شد، نتیجه به عکس خواهد شد. اگر در مقام دادن فکر حرف درستی ارائه نشود، متاع قابلی ارائه شود، اما در مقام برخورد طلبگارانه، متوقعانه، خشن ارائه شود، دل جذب نخواهد شد، فکر هم تسلیم نخواهد شد. امروز اون روزیست که حوزه علمیه نیاز دارد فکر را، افکار گوناگون را مجذوب فکر بلند و اندیشه والای اسلامی خود بکنه، همچنانی که نیاز داره برای جلب همراهی و همکاری اونها دلهای اونها را متوجه خودش بکنه.
با درود به شهدای والا مقام روحانی و ادای احترام به عزیزانی که در عین تنگناهای مالی و برخوردهای مغرضانه دشمنان یا واکنشهای ناآگاهانه عده‌ای از دوستان همچنان بدون حاشیه و مخلصانه به تبلیغ اسلام عزیز مشغولند، برنامه امروز پنجره رو به پایان میبریم.
ما از سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میشه تردید، یک واهم دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی تنابر. تا داری از ولایت دریا به بادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید جایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. یو معارف.
دوستان عزیز، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم از اینکه رادیو معارف رو برای همراهی انتخاب کردید. همچنان در روز دوشنبه در خدمتون هستیم، 13 خرداد 98 سال رونق تولید و همینطور 28 روز از ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و از همه شما خوبان و روزداران التماس دعا داریم. اما برنامه بعدی که قرار تقدیمتون بشه با علم ساعت 9:30 صبح روشن هست که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه اصلاح میشن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام اون عزیزی که همیشه و در همه حال و در هر لحظه هوای بنده هاشو داره. و بهی عدنا حتی نلنا فوزا و امان شهر الغفران مرحل رمضان یا ربی. سلام به شما مؤمنان روزدار، شما بنده های خوب خدا، بندگیاتون مقبول. برنامه صبح روشن رو در 28مین روز از ماه مبارک رمضان میشنم. شهر الغفران مرحل رمضان. یک ماه سر به خاک نهادن و روی به آسمان گشودن، یک ماه خدا را خواندن و عشق از دیده راندن، یک ماه لب از طعام دوختن و آداب عشق آموختن، یک ماه ظهر و شام در هر گوشه سجاده گستراندن، یک ماه رمضان را چون جان دوست داشتن و تنعم روزگار را به پای آن ریختن، پاداش بهتر از این ندارد که در دامن فطر میارمه. فيك قد يحلو الدعاء يا نور هدى ربيع دعاء عادت لتلقي ذنا لياليك بنور ضياء. ساعت 9:32 دقیقه صبح دوشنبه شما به خیر باشه. 13 خرداد ماه، 28مین روز از ماه پرفیض و برکت رمضان خدمتون رسیدیم با برنامه صبح روشن. همونطوری که مطلع هستید، از روز شنبه بحثی رو آغاز کردیم در خصوص هدیه دادن و اصول اخلاقی هدیه و پاداش، و امروز در انهای بحثمون و سومین روزی که این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم، راجع به ضوابط خداوند برای پاداش به بنده هاش، مصادیق پاداش های مادی و معنوی خدای متعال با شما صحبت میکنیم، همچنین آسیب شناسی هدیه دادن و هدیه گرفتن و راهکارهای ترویج فرهنگ هدیه دادن و هدیه گرفتن. انشالله که امروزم فرصت شنیدن برنامه خودتون رو داشته باشید. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و خوشبختانه امروز تلفن هم آماده هست، صدای گرم شما رو داشته باشیم تو برنامه. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست. چرا فرهنگ هدیه دادن و هدیه گرفتن در جامعه ما ضعیف شده، یعنی کمتر اهل هدیه هستیم؟ مهمترین دلیل یا دلایلش به نظر شما چیا میتونه باشه؟ به این سوال خواهش میکنم در طول زمانی که برنامه داره پخش میشه پاسخ بفرمایید. و اما بریم سراغ خلاصه یا بخشایی از بحثای کارشناسی که در دو روز گذشته تقدیم شما کردیم.
این روزهای آخر ماه مبارک رمضان باید تمام همت و تلاشمون رو انشالله مصروف بکنیم به این که مورد عنایت و توجه حضرت حق قرار بگیریم به واسطه اولیا و خوبان و نازنینانش در این عالم و هستیم. بالاخره ما هستیم و دایره ارتباطاتمون با افراد مختلف، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با خداوند، در مجموعه این روابط ما در این حال می توانیم به واسطه یک ظرفیت هایی این روابط رو تثبیت بکنیم، این روابط رو معنادار بکنیم، این روابط رو فرح بخش بکنیم. شاید یکی از اون ظرفیت های خیلی جدی در قلمرو ارتباطی ما مسئله هدیه دادن باشه. هدیه و در این حال عطایی که ما به یکدیگر میتونیم توی زندگیمون داشته باشیم، شاید برگرفته از یک ظرفیت اخلاقی خیلی دلنشین انسان‌ها باشه، که این ظرفیت اخلاقی در درجه اول از خود خداوند هست و اولیای الهی. هدیه از هدایت میاد، اینجا که میگه اهدنا، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، گو این که هدیه ما رو این صراط مستقیم قرار بده. گو این که در رابطه ما و توی خدا، رابطه ای که ما با خداوند داریم، خدا باید به گونه ای در این حال هدایت و صراط مستقیم رو برای ما اعطا بکنه، هدیه بکنه، این رو برای ما فراهم بکنه. لذا در خود هدیه یک نوع اقدام سخاوتمندانه شاید یک سوشه در درجه اول.
بله.
یعنی این که من اراده بکنم، تصمیم بگیرم چیزی رو به کسی عطا کنم بدون اینکه چشم داشته خاصی داشته باشم،
انتظاری ندارم،
و اون هم از